برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه‌های اصیل و پیشینه‌دار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنیم با جناب دکتر رضا الهی منش، پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی. جناب دکتر الهی منش، عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب علی و همه دوستداران برنامه اشراق سلام دارم.
درود بر شما. جناب دکتر، ولایت چه مرحله است در مراحل سیر و سلوک یا وجودی انسانی و چه کسانی به این مرتبه میرسن، به مرتبه ولایت؟ توضیحات شما رو بشنویم.
ولایت به این معناست که انسان حاضر باشد برای پیدایش موجودات، برای بقای موجودات و برای رشد و تکامل موجودات جان و وجود و وقت و کل سرمایه‌اش را فدا سازد. کسی که بخواد به این مرحله برسد، پیش از همه و بیش از همه باید از خودخواهی ها بیرون رفته باشد. از این رو مقدمه مستقیمی که باعث میشد این مقام به انسان داده بشد، ترک همه خودخواهی هاست. وقتی انسان همه خودخواهی ها را کنار گذاشت، خدا این مقام ولایت را به او میدهد. در عرفان از این کنار گذاشتن همه خودخواهی ها به مقام فنا تعبیر شده است. انسان تمام توجهات خودش را از خلق و از جمله به خودش معطوف به خدا بسازد،
حتی توجه به خودش رو.
بله. بله. مادامی که خدا به او اجازه نداده است حتی به خودش و به نیازهای خودش و به اون امکاناتی که خدا در وجودش قرار داده است به اینها توجه نکند، رسیدن به این مقام، یعنی مقام فنا و اینکه انسان همه خودخواهی ها را کنار بگذارد، از عهده فرشتگان بر نیامد و بر نمیاد. قرآن مجید وقتی جریان خلقت آدم را مطرح می کند، در همون اوایل سوره مبارکه بقره، آیات 30 تا 35 سوره مبارکه بقره، می فرماید خداوند با فرشته ها در خلقت آدم مشورت کرد.
بله.
و فرشته ها این را نشون دادن که هنوز گرفتار خودخواهی هند. چون وقتی خداوند به اونها این پیشنهاد را داد، از یک طرف خودشون را به عنوان کسانی که تقدیس کننده خدا و تسبیح کننده خداست اینجوری معرفی کردن، خودشون را از همه عیب و نقصا منزه دیدند، و از طرف دیگر خودشون را با انسان مقایسه کردند، انسان را موجودی فسادانگیز و خونریز معرفی کردند. سخن در این نیست که آیا اینها در مورد انسان به غلط قضاوت کردن یا نه. ممکن است از یه جهت اونها به درستی قضاوت کرده باشند
که انسان خونریز هست.
بله، چون بر اساس حالا اینی که اونها اطلاع پیدا کرده انسان از این خاک آفریده می شود و در این خاک در واقع محدودیت است، عالم ماده عالم محدودیت است، موجوداتی که از ماده آفریده می شوند محدودند، محدودیت دارند. و از اون طرف موجوداتی که از خاک و آب و آتش از این عناصر آفریده میشن، در وجودشون شهوت و غضب
بله
برانگیخته میشد. خب اینها که دست به دست هم میده، یعنی این اوج شهوت و غضب، و از اون طرف اون محدودیت هایی که در جهان ماده است، اینا که دست به دست هم میده، طبیعتاً اینجا زمین ساز فساد است. و از این جهت میتوان گفت فرشته ها اشتباه نکردند، اما اینی که خودشون را دیدند، اینی که خودشون را در مقایسه با آدم افرادی پاک منزه دیدند، این خود دیدن نقص است.
حتی اگر اینجا قضاوت و داوریشون رو درست بدونیم، چون توجه به خیش داشتند، این نقص بزرگی بست.
بله، فرشتگان موجوداتی هستند که از نگاه قرآن معصومند.
پس نقص چی میشه اینجا؟
معصومند، یعنی به اشتباه، به ظلم نمیان نسبتی ناروا به آدم بدند. و از اون طرف وقتی میگن ما مقدسیم، ما مقدسیم، ما این تقدیس کننده خداییم، ما تسبیح کننده خدا هستیم، دروغ نمیگن. این که میگم معصومن یعنی گرفتار ظلم، گرفتار دروغ، گرفتار اینجور فسادها نیستند.
اما مخالفت اما با فرمایش الهی
گرفتار خودبینی هستند. خودبینی غیر از عصمت است. ممکن است یک موجودی معصوم باشد اما گرفتار خودبینی باشد. یعنی در اون ظرف وجود خودش در اونجا زندان باشد. خداوند متعال میفرماید من یه موجودی میخوام بیافرینم که خودش را از همه تنگناها آزاد کند، از همه تعلقات خودش را آزاد کند، حتی به خودش و کمالاتی که خودش دارد توجه نکند. این از عهده فرشته ها بر نیامد و در انسان این زمینه است که انسان از همه اسباب تعلق خودش را آزاد کند. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق و زیرت آزاد است. این توانایی در انسان است. خب سوالی که اینجا باز تر میشه این است، اگر ما بخوایم به این سطحی برسیم که از همه خودخواهی ها، از همه خودنگری ها آزاد بشیم، مقدمه رسیدن به این چیه؟ بزرگان فرمودند مقدمه فنا یا مقدمه خود ندیدن عشق است. عاشق به میزان عشقش
فانی خواهد بود،
از خودش فانی می شود و تمام فکر و ذهن و قلبش در معشوق خودش خلاصه می شود. اگه کسی بخواد به یه حدی برسد، از خودنگری ها بیرون برد، باید به سطح عشق برسد.
بله.
خداوند متعال به یک معنا عاشق میخواست، عاشقی که بر همه تعلقات پشت پا بزند. چون اگه کسی عاشق نباشد نمیتواند در عمل از خودخواهی ها بیرون بره. اگه کسی واقعا عاشق باشد اصلا غیر از معشوق را نمیبیند. خداوند متعال در عالم آفرینش عاشقی میخواست، اونم عاشقی که از همه معشوقهای متعین و محدود و در واقع گرفتار حد و مرز، از اینا خودش آزاد کنه. همه مخلوقات محدودند، هر کس به یک مخلوقی عشق بورزد در عاقبت این عشقش به هم زده میشه، چون اون کمالی که انسان دنبالش است و اون معشوقی که انسان دنبالش است کمال بی نهایت است، معشوقی که حد ندارد و اون هم خداوند متعال است. در بیانات بزرگان ما آمده است که اگر کسی عبادت برای بهشت انجام بده و دست دعا به آسمان بلند کرده است، از خدا می طلبد که خدا به او بهش بدهد، این فرد نادانسته خدا را در واقع داره برای رسیدن به امیال خودش خرج می کند و این شرک است. اگه کسی مؤمن واقعی باشد نباید خدا را واسطه قرار بده برای رسیدن به امیالش، بلکه خدا را به عنوان مقصد نهایی قرار دهد. خداوند متعال یه عاشقی میخواست که از همه معشوقها، حتی از بهش و از اون نعمتهای بهش بتوند انصراف پیدا کند، دلش را از همه تعلقات آزاد کند. حتی اون نعمتهایی که عرض کردم در بهشت است که به بیان قرآن میفرماید اصلا با نعمتهای دنیایی قابل مقایسه نیست، بتوند خودش از همه اونها آزاد کند. و این از عهده هیچ موجودی غیر از انسان بر نمیاد و ایناست که انسان را به مقام ولایت میرساند. و در اون مقام ولایت است که انسان آماده میشه که خداوند سنگین ترین بارها را به دوش انسان بگذارد.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر الهی منش. با ابیاتی از مولانا این برنامه رو به پایان میبریم. شراب صرف سلطانی بریزیم، بخوابانیم عقل ذوفنون را، چو گردد مست حد بر وی برانیم، که از حد برد تزویر و فسون را، چنانش بی خود و سرمست سازیم، که چون آید نداند راه چون را، چنان پیر و چنان عالم فنا به، که تا عبرت شود لا یعلمون را. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دوستان ارجمند، از اینکه رادیو فرهنگ رو میشنوید سپاسگزاریم. دعوت میکنیم رویای کاغذی رو با هم بشنویم به مدت 15 دقیقه.
رویای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی. Thank you. نام خدا. سلام، در رویای کاغذی امشب رمان بهشت ارغوان نوشته کمال از سید با ترجمه سید ابوالقاسم حسینی را ورق می‌زنیم. این کتاب را نشر پارسایان منتشر کرده. این یک رمان تاریخی است که به بازشناسی شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و حوادث دوره زندگی ایشان می‌پردازد. خدیجه ناگهان از جا برخاست. احساسی شگفت در جانش تراوید، احساسی سرشار از شادمانی و آرزو، همانند نوری در تاریکی. با خود اندیشید این موج سبکبار شادی از کدام سو می آید، و هرچه اندیشید به پاسخی روشن دست نیافت. اینک چندی بود که هرچه پیرامون او می گذشت سراسر حزن و اندوه بود و تلخی و نومیدی را ارمغان می آورد. او به چشم خود می دید که مردم قریش همسرش را می آزارند، به او ستم می کنند و به ریشخندش می گیرند و دروغ گویش می شمارند، او را که راستگویی امین بود. لحظه ای با خود گفت شاید این نشانه یک بارداری دیگر است، بارداری بهاران امید و زندگی. اما چگونه؟ مگر پیش از این عبدالله و قاسم با پرکشیدنی زود هنگام او را در اندوهی ژرف رها نکرده بودند؟ و به راستی که این غم امانند زخمی همیشه تازه بر جانش نشسته بود. ناگاه به خود آمد، نه، او امیدوار بود. در ژرفنای جان خود امید را حس می کرد که همانند شکوفه بهاری رو به شکفتن و بالندگی دارد. این بارداری اما چیز دیگری بود. احساس می کرد سبک شده، گویی در آستانه پرواز است. آرامشی خاص در وجودش جریان داشت، همچون جوشیدن و جاری شدن چشمه زلال و خوشگوار، و این با احساس دیگر نیز آمیخته بود، حاله ای از نور به زلالی و نرمی پیرامون چهرهش در گردش بود. این بارداری نشانه دیگری هم داشت، جز خرمای تر و انگور دلش هوای چیز دیگری نداشت. در این حال و هوا خدیجه جامه بیرونیش را به تن کرد، اینک همسرش انتظارش را می کشید و نیز پسر عموی جوان همسرش که چون سایه‌ای هوادار و همراه او بود. آنگاه هر سه به سوی کعبه روان شدند. کعبه، قبله شوق دلها، سرایی که ابراهیم برای خدای خیش ساخته بود. سکوت گرداگرد کعبه دامن گسترده بود. تنها زمزمه دو مرد به گوش می رسید که کنار زمزم نشسته بودند. یکی از آن دو ناگاه به صفا خیره شد. منظره‌ای که می دید برای شگفت می نمود. مردی پدیدار شد که 40 تا 50 ساله به نظر می رسید، با بینی برآمده و چشمان درشت و سیاه. گویی ماه بود که بر زمین می خرامید. سوی راست او نوجوانی همانند شیر بچه‌ای راه می سپرد و از پی آن دو زنی، آن سه به سوی حجرالاسود رهسپار شدند و پس از لمس کردن و بوسیدن آن 7 بار پیرامون کعبه طواف گذاردند. Thank you. آنگاه مرد گوشه ایستاد، سپس نوجوان سوی راستش و زن از پی او ایستادند. آن مرد سیه چشم آواز برآورد: الله اکبر. از پی او نوجوان و زن نیز ندا کردند: الله اکبر. مرد با آن چهره تابناک به رکوع و سجده رفت و زن و نوجوان نیز چنین کردند. بر کنار زمزم مرد تازه وارد زمزمه کرد: این شیوه است که ما تا امروز چیزی دربارش نشنیده ایم. مردی از بنی هاشم که صدای او را می شنید گفت: آن مرد برادرزاده من محمد فرزند عبدالله است. آن زن همسر اوست و آن نوجوان علی فرزند ابو طالب. اکنون در سراسر جهان جز این ستن کسی نیست که خداوند را به این شیوه عبادت کند. در همین حال خشم بر چهره مردان پیرامون سایه افکنده بود، مردانی که این گروه کوچک را زیر نظر داشتند تا آنگاه که کعبه را ترک گفتند و در ورای دیوارهای خانه ها نهان شدند خشمگین بودند. در رویای کاغذی امشب رمان بهشت ارغوان نوشته کمال از سید با ترجمه سید ابوالقاسم حسینی را ورق می‌زنیم. این کتاب را نشر پارسایان منتشر کرده. روزها و ماها از پی هم می گذرند و جنین هر لحظه بزرگتر و بزرگتر می شود. از چهره خدیجه نور می تراود و هر دم تابنده تر می شود. درد زایمان آغاز گشته. در این هنگامه محمد به مکه می اندیشد و به سرنوشت جهان و راه انسان. چهرهش پر از اندوه بود، همگون آسمانی پوشیده از ابر. در اندیشه مردم خود چنین اندوهگین بود. میخواست چشم آنان را به سوی نوری بگشاید که بر فراز این کوه آن را یافته بود، اما آنها خود راه را برو بسته بودند. آنان عادت کرده بودند که همانند خفاشان در تاریکی به سر برند، از ملکوت آسمانها روی برتافته و به پست زمین فرو افتاده و اکنون در میان عناصری از خاک و گل گم شده بودند. این مردم از هیچ کاری باز نایستادند، آزارش دادند، به ریشخندش گرفتند، او را نکوهش کردند و گفتند: محمد جادوگری دروغگوست و مردی است ناقص که از اون نسلی به جا نمی ماند و با مرگش خاطرش هم خواهد مرد، زیرا هیچ فرزندی ندارد. با یادآوری این طعنه احساس کرد خنجری تیز بر قلبش نشسته است. محمد همانند نوح، ابراهیم، موسی و عیسی اندوهگینانه به مردم خود می اندیشید. در آن حال چنان غرق این اندیشه بود که به آنچه پیرامونش می گذشت توجهی نداشت. ناگاه فضا از نور پوشیده شد، لایه‌ای شفاف همچون مه گرداگرد او را فرا گرفت. سکوت همه چیز را در خود فرو برد، هر صدایی خاموش و محو گشت. اکنون محمد تنها کلماتی را می شنید که در ژرفای جانش جاری می شدند، همچون نوری که در آبی آینگون نفوذ می‌یابد. کلماتی ژرف و تأثیر گذار که از شنیدنشان آب دهانشان خشکید و عرق از پیشانیش سرازیر شد. کلمات همانند دانه‌های پراکنده مروارید ستار آسا در عمق جانش تابیدن گرفت. ما تو را چشمه کوثر دادیم، پس برای پروردگارت نماز گذار و قربانی کن، بدخواه تو خود بی تبار خواهد بود. پیامبر شادمان به خانه باز آمد. هنگامی که همسرش را دید دریافت که او نیز شادمان است. خدیجه با چشمانی لبریز از مهر به او نگریست و با صدای آمیخته به پوزش گفت: من فرزندی دختر برایت آوردم. میدانم که پسر همانند دختر نیست. پیامبر در حالی که این هدیه آسمانی را با محبت در آغوش میفشرد زیر لب زمزمه کرد: او را فاطمه مینامم تا خداوند از هر بدی و زشتی دورش دارد. بدین سان همچون مرواریدی در آغوش صدف فاطمه پدیدار شد، با دهانی غنچگون و لطیف و با چشمانی گشاده همانند دو پنجره که رو به جهانی گسترده باز می شود، جهانی سرشار از صفا و آرامش. اکنون امید بر خانه‌ای کوچک از خانه‌های مکه میتابید. فاطمه چشم به هستی گشود، همان گونه که شکوفه‌ها و گل‌ها به هستی چشم می‌گشایند. آنگاه در آغوشی گرم رشد یافت و از مهر قلب‌هایی سرشار شد که با محبت او میتپیدند و از نگاه‌هایی سیراب شد که لبریز از لطف و رأفت بودند. در برنامه امشب کتاب بهشت ارغوان نوشته کمال از سید با ترجمه سید ابوالقاسم حسینی را ورق زدیم. این رمانی تاریخی برای بازشناسی شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها است. لحظات شما لبریز از معنویت و آرامش. خداحافظ.